14:30 و دعوتتون میکنم 28 دقیقه با درس علوم و فنون ادبی 3 از پایه 11 که کاریست از گروه ادب و هنر همراه باشید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود. سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی و معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحالم که اینجا در رادیو فرهنگ به اتفاق همکاران خوبم خدمت شما هستیم. امروز با آموزش علوم و فنون ادبی 3 سال 12 رشته علوم انسانی نگاهی کنیم به گذشته. ببینید، ما بخش زیبایی شناسی رو در کتاب علوم و فنون 1 سال 10 کتابمون باز کرد، یه توضیح کلی و تقسیم بندی کلی کرد، آرایا رو تقسیم کرد به 2 گروه کلی، بدیع و بیان. بیان رو در سال 11 خوندیم، شامل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه و شاخه های اون و انواع. در همون سال 10 بدیع لفظی رو خوندیم، یعنی اون بخش از آرایه‌هایی که به ظاهر و به لفظ مربوطن، شامل جنازها، سجها، موازنه و ترسی، واژ آرایی، واژه آرایی و اشتقاق. اما در سال 12 بخش دوم بدیع رو می‌خونیم، یعنی آرایه‌های معنوی که ما بهش میگیم بدیع معنوی. فرقش با بدیع لفظی چیه؟ اونا آرایه‌هایی بودن که فقط به شکل و به تلفظ توجه می‌کردن، اما اینها بیشتر متمرکز هستن روی معنا و مفهوم. شامل چه آرایه‌هایی میشه؟ اغراق، ایهام و ایهام تناسب، تضاد، مراعات نظیر، تلمیح، تضمین، لف و نشر، حس آمیزی، حسن تعلیل، اسلوب معادله و تمثیل. اینا آرایه‌های مربوط به بدیع معنوی هستند که ما در سال 12 در کتاب علوم و فنون ادبی 3 در بخش زیبایی شناسی می‌خونیم. یعنی در هر فصل از کتابمون یک درس با عنوان زیبایی شناسی داریم که 2 یا 3 تا از اینها رو در هر درس کتابمون بهش می‌پردازیم. خب اول ما با چی شروع کنیم؟ با درس سوم کتاب علوم و فنون ادبی 3 که لطفاً کتاباتون همراهتون باشه و یه دفتر یاد داشتم کنار دستتون تا بعضی نکات رو که لازمه با همدیگه یاد داشت کنیم. خب اولین سوال، مراعات نظیر خب یعنی چی؟ ما اول یه تعریف لفظی ازش بدیم، بعد یه تعریف قابل استفاده برای تشخیصمون. مراعات نظیر یعنی رعایت تناسب‌ها و هماهنگی‌ها. مراعات یعنی رعایت کردن. نظیرم که حالا یعنی شبیه و متناسب. پس رعایت تناسب‌ها. خب این معنی لغویش بود. تعریفش چیه؟ خب تعریف ها معمولاً یه دیدگاهی میده برای شناخت کلی هر آرایه. ما این دیدگاه رو از تعریف میگیریم ولی بعد به صورت تکنیکی و تشخیصی روی متن اونها رو تمرین میکنیم. خب تعریف رو ببینیم. آوردن واژه‌هایی در سخن که با یکدیگر ارتباط معنایی داشته باشند، این میشه معنی اولیش. حالا ارتباط معناییشون چیه؟ اجزایی از یک کل معنایی باشن. اینو تو تعریف کتابتون گنجونده برای ما. خب آوردن واژه‌ای که با یکدیگر ارتباط معنایی داشته باشن، اجزایی از یک کل معنایی باشن. خب راز زیبایی مراعات نظیر در چیه؟ در تعامل و همنشینی واژه‌ها. پس اینو داشته باشیم، راز زیبایی مراعات نظیر در تعامل و همنشینی واژه هاست. ما در کتاب های عمومیمون یه آرایه‌ای داشتیم به نام شبکه معنایی یا تناسب. خب پس اینو ما تعمیم بدیم، بگیم مراعات نظیر همون تناسب کتاب‌های عمومی مونه و همون چیزیه که ما تو کتاب‌های عمومی بهش میگیم شبکه معنایی. خب پس این تعاریفمون رو تا اینجا کامل میکنه. مراعات نظیر رعایت ارتباط معنایی بین واژه‌های خاص که با هم دیگه تعامل و همنشینی دارن و ما بهش شبکه معنایی و تناسب هم میگیم. اتفاقاً عنوان تناسب کاربرد بیشتری داره در کاربرد آرایه‌ای. اما این رو ما حالا روی متن و روی نمونه هامون با هم دیگه بیشتر تمرین کنیم تا بشناسیم. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. این بخشی از شعر زندیات سهراب سپهری بود. خب ما در این قطعه، در این چند مصرع میبینیم کلماتی کنار همدیگه آمدن که با همدیگه تناسب دارن، مراعات نظیر دارن و ارتباط عمودی اونها بین مصرعها ایجاد شبکه معنایی میکنه. مسلمان، قبله، جانماز، مهر و سجاده، اینها با همدیگه ارتباط دارن. ببینید بچه ها، توی برقراری ارتباط بین واژه‌ها همه اون چیزهایی که ما بهشون میگفتیم روابط معنایی تو کتاب عمومیمون قابل استفاده است. اونجا ما میگفتیم روابط معنایی میشن ترادف، تضاد، تضمن و تناسب. یادتونه؟ ما اینجا حتی تضمن ها رو هم میتونیم مراعات نظیر بگیریم، یعنی عنوان تناسب، کلمه تناسب در آرایه های ادبی قدری وسیع تره و شمولش گسترده تره نسبت به اون چیزی که در زبان فارسی بهش میگفتیم تناسب. خب ما اونجا میگفتیم دو تا کلمه یا تضادن، متضادن، یا مترادفن، یا یکی زیر مجموعه دیگری است که بهش میگفتیم رابطه تضمن دارن، یا نه یه رابطه دارن ولی هیچ کدوم از اینها نیست، اون موقع ما بهش میگفتیم چی؟ تناسب دارن. اینجا مثلا من یه مثال براتون بگم. ببینید روز و شب، خب روز و شب با هم دیگه تضاد دارن، درسته؟ یعنی ما اگه ببریم توی زبان فارسی تو روابط معنایی بهش میگیم که اینها با هم متضادن، روز و شب. اما در آرایه‌های ادبی ما میایم میگیم نه، خب روز و شب اجزای زمانند، پس با هم دیگه مراعات نظیر و تناسب هم دار. پس این دایره رو ما گسترده تر کردیم به این جهت که شامل هر دو یا چند کلمه میشه که یک ربطی با هم دیگه دارن. حالا میتونن شخصیت ها باشن، فرهاد، شیرین، خسرو یا لیلی، مجنون، یا شخصیت های شاهنامه، رستم، سهراب، اسفندیار. اجزای زمان، مکان ها، همه مثلا ماه ها با هم دیگه، ماه و هفته و سال. ببینید هر چیزی که بیرون از جمله با هم ارتباط داشته باشن، دو یا چند چیزی که بیرون از جمله با هم دیگه ارتباط معنایی داشته باشند، اونها با هم دیگه مراعات نظیرن. یه نمونه هم به عنوان آخرین نمونه ببینیم. مثلا حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول به فرما، گل بی خار کجاست. خب الان اینجا میبینیم گل و خار و چمن اجزای طبیعت هم. پس به تنهایی و بیرون از جمله میتونیم بین اونها ارتباط برقرار کنیم. به اینها ما میگیم مراعات نظیر. خب یه استراحتی بکنید، برگرد برای تلمیح کارمون رو ادامه. خسته نباشید، آرایه مراعات نظیر رو دیدیم، شاید مشکلات زیادی نداشته باشه، ولی تلمیح آرایه کاربردی تره و توی سوالات تستی ازش استفاده بیشتری میشه. معنی لغوی تلمیح چیه؟ اشاره کردن با گوشه چشم. خب توی همین معنی لغوی شاید یک تصویری باشه که به ما کمک کنه که بتونیم آرایه تلمیح رو هم یاد بگیریم. ما داریم به روبرو نگاه میکنیم، ولی از کنار نگاهمون، از زیر چشممون مراقب یه موضوع دیگه هستیم، یه موضوع دیگه هم توجه داریم. خب این میشه معنی لغوی تلمیح. در آرایه چی؟ در آرایه اینه که من در موضوع صحبتم دارم از یه موضوعی حرف میزنم، ولی یه گریزی میزنم، یه اشاره کوتاهی میکنم به یه موضوع دیگری که احساس میکنم مخاطبم میدونه. این خیلی مهمه و از دانسته های مخاطبم استفاده میکنم برای بیان راحتتر، بهتر و تأثیرگذارتر مطلبم. پس تعریف تلمیح این خواهد بود: اشاره سخنور در کلام خود به داستان، آیه، حدیث و یا مثل. حالا این دایره رو ما وسیع تر کنیم. میتونه یه مثلا دانسته علمی باشه، میتونه یک حتی مثلا ضرب المثل معروف، داستان عامیانه معروف باشه. یه تعریف دیگه که میتونیم حالا برای تلمیح بگیریم اینه: گنجاندن یک داستان بلند در سخنی کوتاه که معانی بسیار در کمترین واژه‌ها جای گیرد. البته این تعریف خیلی عامه، شاید یه جایی توی تمثیلم این تعریف شامل بشه. اینجا پس همون تعریف اولمون بهتره. تلمیح کمک میکند به ایجاز هنری حاصل از تلمیح قابل توجه و لذت بخش است. یعنی یه وقتایی شما به جای اینکه یک روب راجع به یک موضوع صحبت بکنید، میگید که ماجرای مثلا این موضوع ما چقدر شبیه هست به فلان موضوع. اون دو موضوع رو تعریف نمی کنید. احساس میکنید مخاطبتون میدونه و از اون استفاده میکنید برای بیان بهتر مضمونتون. تداعی و یادآوری موضوع سبب لذت بخش شدن متن می شود. خب پس این کلمه تداعی رو هم اضافه کنیم به کلاممون. تلمیح به تداعی معانی کمک می کنه. خب مسلماً لازمه لذت بردن از تلمیح داشتن اون سواد و اطلاعات و دونستن اون موضوع. چون اگر مخاطب شما اون موضوع رو ندونه، تلمیحش قابل استفاده نیست. خب ما برای اینکه این موضوع بهتر استفاده بشه، نمونای کتاب رو یه مقداری تونتر با هم دیگه بخونیم و تلمیحاتش رو ببینیم. از همون ابتدا کتابتون آن مهکشان منیژه، بیت اولی که آورده، خب مسلما داستان، یعنی بین منیژه و افراسیاب اینجا مراعات نظیر داره که ما رو یاد داستان بیژن و منیژه میندازه. یار بی پرده از در و دیوار، آیه شریفه 115 سوره بقره رو به خاطر میاره. پس اشاره به هر آیه قرآن میشود تلمیح. حالا ببینید، ما بحث قرابت معنایی رو داریم. توی قرابت میگیم آقا این مثلا قرابت داره با این آیه. عموما آیه های معروف یا آیه هایی که در کتاب ما ذکر شده براشون، مطلقا ما اونها رو آرای تلمیح باید بگیریم، علاوه بر این که قرابت هم داره. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، کدوم یار؟ حسین ابن منصور معروف به حلاج. نه خدا توانمش خواند، آخرش ملک لافتی ما رو یاد اون عبارت معروف میندازه، لافتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پس تلمیح داره. هر اشاره این مدلی رو داشته باشیم. اشرتی دارم آخر یوسف. ببینید یک کلمه یوسف آورده ولی کل داستان رو ما میدونیم و چرایی اون به زندان افکنده شدن یوسف رو میدونیم، پس از این داستان داره استفاده میکنه، این میشه تلمی. حالا یه وقتی شما دارید یک بیتی از شاهنامه رو میخونید، بخشی از یک داستان رو، این داره خود داستان رو تعریف میکنه، اینو مراقب باشید. اگر بیتی از یک اثر داستانی مثل مثلا لیلی و مجنون یا خسرو و شیرین یا مثلا شاهنامه بود که از متن اون داستان برداشته شده بود، این رو ما بهش نمیتونیم بگیم تلمی، باید حتما از کلامی دیگر فقط اشاره به اون داستان شده باشه. بیایم جلوتر. چون جواب احمق آمد خموشی، خب مثل معروف جواب احمق سکوت. مجنون که به دیوانگری شهره شهر است، خب داستان مجنون. جانم ملول گشت فرعون، داستان فرعون و حضرت موسی. یارب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. داره میگه خدایا من آتشی به جونم افتاده، ازت میخوام این آتش درون منو خاموش کن، همونطور که برای ابراهیم این کارو کردی. خب یعنی داره ما رو یاد یه داستانی میندازه برای حضرت ابراهیم. چی بود؟ داستان در آتش افکندن ابراهیم و خاموش کردن یا سرد شدن آتش بر ایشان. گرش بینی و دست از ترنج بشناسی، خب ما رو یاد چی میندازه؟ یاد داستان زنان مصر و حضرت یوسف و بریدن دستهاشون هنگام خوردن و پوست کندن ترنج. بیت بعد مثلا خضر به آب بقا، ماجرای داستان حضرت خضر و اینکه دنبال آب حیات میگشت. چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب. شما توی مصرع اول لعل شیرین رو میتونید مثلا اولش به ذهنتون شیرین صفت هم میاد، ولی وقتی نگاه میکنید کنار خسرو و لعل رو هم کنارش میبینید، میبینید داستان داستان خسرو و شیرین. خب پس برای درک تلمی لازم ما دانسته هامون وسیع باشه و نمونه های بیشتری ببینیم. حالا چند تا نمونه دیگه هم کتاب داره، توی کارگاهتون هم چند تا نمونه هست، مثل این من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد. خب خیلی شاید سخت باشه ولی ما رو یاد چی میندازه؟ و یسبح الله ما فی السماوات و الارض، هر آنچه در آسمان ها و زمین است خداوند را تسبیح و ستایش میکنه. ممنونم. چند بیت دیگه هم هست که باز نظری به اونها بندازید، خیلی دور از دسترس نیست. استراحت کوتاهی بکنید، برگردیم به امید خدا آرای تضمین رو هم در این درس با هم دیگه بخونیم. خسته نباشید، آرای تلمیح رو با هم دیدیم. من به جهت اینکه حالا نمونای کتاب نمونای مهمی هستن، قبل از شروع تضمین چند تا از تلمیحات دیگر رو میگم و بعد تضمین رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این بیت رو در کتاب دارید، دامن خاک. مصرع دوش چی میبینید؟ فرعون رو. ببینید اشاره به اسم یک شخصیت، حالا هر نوع مثبت منفی در تاریخ، کفایت میکنه برای آرایه تلمی. همین پس کافیه و دقیانوس هم که در ادامش آمده. شور شیرین تو را نازم که بعد از قرنها، هر که لاف عشق زد نامی هم از فرهاد برد. ببینید در مصرع یکمون شور شیرین یه ایهامی داره که فکر میکنیم خب حالا شیرین میتونه اینجا مثلا طعم باشه، ولی بعد که فرهادو میبینیم دیگه مطمئن میشیم که شیرین شخصیتی است که با فرهاد تناسب و مراعات نظیر داره و با هم دیگه آرایه تلمیح رو ساختن. یعنی این که ما چند آرایه در یک بیت داشته باشیم اصلا اشکالی نداره، یعنی اینکه که بپرس آقا اینجا مراعات نظیره یا تلمیحه، نه هر دو، قرار نیست یکیش باشه. بیت بعدیمون باز دوباره انالحق رو داریم. این انالحق رو به خاطر بسپرید، هر جا دیدید بدانید که این جمله معروفی است که حسین ابن منصور معروف به حلاج زمان اعدام شدنش گفت و به همین دلیل اعدام شد. پس این رو به عنوان یک تلمیح معروف بدانید. ای دیو سپید پای در بند، خب این بخشی از یا بیت اول مطلع قصیده دماوندی ملک الشعرای بهاره، ولی دیو سپید که میگه ما رو یاد هفت خان و خان هفتم در شاهنامه میندازه، همین کفایت میکنه برای تلمی. همچو فرهاد دوباره فرهاد، ما قصه سکندر و دارا، اسکندر و داریوش، مصرع دوم هم مهر و وفا، شخصیت های حالا عاشقانه ادب فارسی هستند. مرا شکر منه و گل مریز در مجلس. ببینید بعضی از تلمیح ها یه ذره سخت از این جهت که شاید شما نشنیده باشید، مثل همین شکر. الان ببینید اینجا شکر درست حالا بحث ایهامیش سر جای خود، ولی ما خسرو و شیرین رو که میبینیم در مصرع دوم میگه میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجد. این شکر دیگه قطعا ماده شیرین نیست، شکر یه شخصیت دیگری است در داستان خسرو و شیرین و اسمه که اون هم تو این ماجرا نقش داره. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، کی افراسیاب و با سیاوش سیاووش در مصرع دوم مراد نظیر داره. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت. خب روضه رضوان و پدرم ما رو یاد داستان حضرت آدم و گندم و رانده شدن از بهشت میندازه. ای پریشان گوی مسکین، پرده دیگر کن پور دستان الاخر و چاه نابرادر. پور دستان کیه؟ رستم. نابرادر کیه؟ برادر ناتنیش که در مرگ او دست داشت. پس ما رو یاد خان هشتم و چگونگی کشته شدن رستم به دست برادر ناتنیش میندازه. چو گل گر خورده ای داری، میریم قارون در مصرع دوم مشخص میکنه. درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه نهاده. آقا کعبه تلمیح؟ نه، یه اسم مکان به تنهایی تلمیح نداره، مگه اینکه ماجرای خاصی درش باشه که ما از اون استفاده کنیم. همین حالید که یا غفور و یا رحیم، تو دانی که از ظلوم جهول چه آید. خب این غفور و رحیم و ظلوم جهول در ادامه ما رو یاد آیه شریفه 72 سوره احزاب میندازه که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض الی آخر. مجنون رخ لیلی چون قیس بنی عامر، فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم. مجنون رخ لیلی هستم، یعنی عاشق چهره لیلا هستم. مجنون اینجا دوباره باز ایهام داره، دو پهلوه، هم میتونیم معنی لغویش رو بگیریم، عاشق و دلباخته، و همون شخصیت واقعی. پس مجنون لیلی، قیس بنی عامر که اسم اصلی مجنونه، فرهاد، شیرین و خسرو پرویز، همشون از شخصیت‌های داستان‌های عاشقانه هستن. دوباره یوسف در خشک سال مصر، هم داستان داره هم ماجرای خود حضرت یوسف، و این بیت: از اسب پیاده شو بر نطع زمین نه رخ، زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان. خب نعمان ابن منذر شخصیتی است در جنوب حجاز، همزمان با خسرو پرویز، و داستانی داره که اینجا مشخص کرده، کشته شدن او زیر پای فیل ها. خب اما تضمین چیه؟ تضمین با تلمیح تفاوت داره. ما تو تلمیح میگفتیم اشاره، ولی در تضمین اشاره نیست، اصله. چی؟ اصل چی رو میاره؟ اصل آیه و حدیث رو در کلام، چه نظم چه نثر. خب فرق نمی کنه. پس ما هم میتونیم تضمین آیه و حدیث رو در نثر داشته باشیم، هم میتونیم در شعر داشته باشیم. اما تضمین شعر چیه؟ آوردن شعر در میان کلام، عموما در میان شعر. تعریف رو ببینیم. آوردن، تعریف کتابتونه، آوردن اصل آیه، حدیث، مصرع، بیت یا اصل نوشته و سخن دیگری در شعر یا کلام. پس تعریف رو کتابتون عام گذاشته، آوردن شعر در شعر رو هم، شعر در میان نثر رو هم بر اساس این تعریف کتاب شما می شود با قدری تساهل و تسامح تضمین گرفت. خب بهتره که نام شاعر رو بیاریم، البته گاهی اوقات بعضی از شخصیت‌ها این کار رو نمی کردن. تأثیراتش چیه؟ کمک به بیان بهتر مقصود، التزاز خواننده و ایجاد تنوع در ذهن او، نشان دادن آگاهی گوینده از موضوعات مختلف. خب این هم مثل تلمیح دامنه اطلاعات وسیع می‌خواد. خب تضمین‌های معروفی هست که گاهی اوقات ما اولین بار به محض اینکه بشنویم یادمون میاد. مثل چی؟ مثل اون بیت معروف حافظ: خیز تا خاطر به آن ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. بوی جوی مولیان آید همی مصرع از رودکیه. کی اینجا؟ حضرت حافظ عیناً در میان بیتی استفاده کرده، اشاره هم کرده، حالا اسم رودکی نبرده، گفته آنطور که سمرقندی. پس تضمین به درستی انجام شده و با رعایت امانه. گاهی اوقات میتونه از آیه باشه: بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شان ای پسر. پس آیه قرآن عیناً در میان شعر آمد. میتونه توی نثر باشه، مثل اون درویش بی معرفت که کاد الفقر رو داره. میتونه یه بیت باشه، مثل این نمونهی که باز کتابتون از شهریار آورده: چه زنم چون آی هر دم ز نوای شوق اودم، که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوارا. لسان غیب کیه؟ حضرت حافظ. خوشتر به نوازد یعنی من میخواستم بگم ولی میخوام یه بیت از حافظ رو بیارم چون اون این منظور منو بهتر گفته. چه بیتی؟ همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی. این بیت، بیت دوم، تماماً مال حافظه که جناب شهریار عیناً تضمین کرده. تو کتابتون نمونه های زیادی دارین برای این، مثل اون چه کنم که هست، اینها گل باغ آشنایی، زد و دیده خون فشانم، از فخرالدین عراقی است که حاتف استفاده کرده. گاهی اوقات در نمونه شعرهای معاصر ما یه دفعه یه مصرع از شعر قدیم رو میبینیم. مثلا این شعر، باز نمونه هاتون: بیداری زمان را با من بخوان به فریاد، و مرد خواب و خفتی رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن. این رو سر بنه به بالین مصرعی از آخرین غزل جناب مولاناست که اینجا در شعر معاصر تضمین شده. خب یه توصیه پایانی بکنم، بحث رو اینجا تمام بکنیم. تضمین بدون دیدن قبلی و اطلاع قبلی تشخیصش محاله. یعنی من باید قبلا از این اطلاع داشته باشم بدونم این رو. پس توصیه میکنم نمونه های کتابتون رو که برای تضمین آورده به خاطر بسپارید، چون توی تستای کنکور مطلقا از اینها طراح اجازه طرح سوال خواهد داشت. خسته نباشید، ممنونم از همراهیتون، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدارتون باشید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
مشاوره تحصیلی، برنامه‌ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ.